بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف نواقف الشهود سيدنا أبا القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. شب 21 ماه مبارک رمضان مصادف است با شب شهادت حضرت امام امیرالمؤمنین، منتها بر اساس رسم سنت حسنه عزیزان اهل تشیع برای این شب یک جایگاه خاصی به جهت شهادت امام شیعیان قائل هستیم و لذا استقبال عموم امت عزیز از امشب بسیار بالاست، ولی به عزیزانم این نکته را متذکر بشیم که از جنبه ادراک لیلت القدر بیشتر سعی بفرمایید که شب 23 را مورد اهتمام بیشتری قرار بدید. ادراک لیلت القدر که این همه بر رویش تأکید شده است در جوامع روایی ما، در کتب ادعیه ما، نوعاً همه بزرگان محقق اهل تفسیر در تفسیر سوره قدر و سوره دخان و بزرگان اهل معرفت در سیر حقایق انسانی عنایت کاملشون در شب 23 ماه رمضان است. البته امشب هم جزء احتمالات لیالی قدر است، ولی شهادت امام امیرالمؤمنین چون یک داغ ابدی بر دل اهل ولایت شد، امشب را از این جهت از امتیاز خاصی برخوردار کرد. لطف بفرمایید عزیزان، فرمایشات امام علیه السلام در لحظات امشب را به فرزند گرامیشون امام حسن مجتبی به عنوان وصیت‌های اون حضرت روش عنایت بفرمایند و فکر میکنم که یکی از برنامه‌های بسیار خوب دستورالعمل انسان‌سازی ما همین وصیت جناب امیرالمؤمنین به امام حسن قرار بگیره که حضرتش به فرزند فرمود این وصایایی است که در هنگام ارتحال پیغمبر به من فرمود. من همون متن وصیت‌نامه پیغمبر را که به من فرمود به تو هم میگویم. معلومه که عنوان وصیت‌نامه مهم است و فرازها و جمله‌های گوناگون این وصیت‌نامه که مرحوم محدث قومی در متعال آمال نقل اونقدر مهم است برای بودن در اجتماع، زندگی در اجتماع، که هم جناب رسول الله به امام امیر المؤمنین این وصیت ها رو القا کرد و هم حضرت به فرزند گرامیشون امام مجتبی علیه السلام القا فرمود. اولین جمله این وصیت این است که می‌فرماید فرزندم، همونطوری که پیغمبر به من فرمود من هم به تو میگویم، این که اگر از دنیا رفتم بعد از من امت از تو روگردان شدن، تحویلت نگرفتن، شما فرمود ملازم خانه باش، تو در خونت بنش، چون برای اینکه حجت الهی را خدای متعال انتخاب میکنم، منتها وظیفه امتم دارم که باید به حجت الله استقبال برن، اقبال کنن، رو بیارن. حالا اگر خدای متعال انتخاب کرد اون حجت الهی هم خودش رو به مردم عرضه کرد، مردم به هر دلیلی از او روگردان شدن، از اون به بعد تکلیف از حجت خدا ساقط است. فلذا جناب رسول الله امیر المؤمنین فرمود بعد از من اگر مردم به تو رو آوردن خب مسئولیت رو بر عهده بگیر، اگر به تو رو نیاوردن ملازم منزل باش، برو در خانت بنشین، کار به امور نداشته باش. ازا حضرت چون بهش رو نیاوردن 25 سال ملازم منزل شد. وقتی هم که به او اقبال کردن طبق دستور جناب رسول الله قبول کرد، بر مسند نشست. گرچه به ادله قطعیه عقلی و نقلی من و شما قائلیم، اولیای الهی، خلفای حق، پیغمبر است و این 12 معصوم، غیر اینها را ما نه خلیفه ظاهر میدونیم و نه خلیفه باطن میدونیم، بلکه غیر اینها را خلفای واسط میدونیم، بس کردن. ولذا در امشب یکی از نداهایی که در آسمان داده شد همین است: یا من غتبن، ای کسی که غصب شده است خلافت او، حق او، یا من غتبن حقه. ولذا دیگران در منظر ما غاصبن، نه خلیفه ظاهرن نه خلیفه باطن. فرمود آقا اگر به درونه آوردم ملازم منزلت باش. بعد فرمود که بر خطاها و گناهان خودت گریه کن. اینا دستوراتی است برای عزیزان. سروران عزیز، البته جمع حاضر نوعاً چهرهای عزیزان طوری نشون میدهد که ملازم دائمی سال با مراکز هدایت و معنویتی، اما به هر حال تذکرش هم خالی از لطف نیست. بر اساس این سنت نیکو شبهای قدر مملو است مراکز هدایت از جمعیت، ولی خب سیلش سیل گذراست. این مثل همانیست که هیزم در کنار آتش قرار میگیرد، از آتش به سوی او روانه میشه، هیزم آتش میگیره، اما بر اساس این که باز از مرکز آتش دور میشه کم کم آتش ها فروکش میکنه، بازم این هیزم سرد میشه و بالاخره زغال نمیشه. به تعبیر خواجه طوسی، راه زغال شدن یه هیزم این است که وقتی به آتش غرب پیدا کرد، غرب دائمی پیدا کند تا اون آتش در مغز هیزم اثر کند، پس او رو به طور کلی جزغالش کنه، تبدیلش کند به یه چیز دیگری. باید انگشت بشه، باید آتش تو جان او فرو بره و وقتی نگاش میکنی دیگه انگشت محض است، اصلا چوب نیست، هیزم نیست، یک پارچه آتش، انگشت. اون وقت اگر خاموش شد اشکال نداره، زغال است، ولو خاموشم بشه مثل علی به ظاهر خاموش بود اما در درون غوغاست از آتش، حرارت او را در نهاد او، در سر او، در باطن او جا گرفته است. ولذا به محض این که او را آتیشش بزنی میبینی ساعتها، لحظه ها به وفق گیرندگیش میسوزی. سر این که میبینی خاموش میشیم برای اینکه ارتباطمون را با عالم، با روحانی، با مسجد، با نماز جماعت، با بیان دائمی احکام، با نکات اخلاقی، اینا ارتباطمون قطع میشه. قرآنم تأکیدش بر این است شما سعی کنید دائما بذارید شما رو پندتون، همیشه قرآن ذکر است، ذکر باید دائمی باشد. یکی از وصایای آقا جان به امام حسن اینه، میگه پسر عبادتهایی رو در پیش بگیر که دائما انجامش بدی، عبادتهایی رو در پیش نگیر که اگه قدرتشو نداری انجام بدی یا گهگاهی یک بار دو بار انجام میدی اون دیگه نمیشه درت اون اثر کافی رو داشته باشه. یه عبادت هایی رو در پیش بگیر، حال نماز پنجگانه که واجبه، غیر از این حال اگه میخوای مثلا یه نماز شب رو انتخاب بکن، برای هر شب رو داشته باش. هی اینجا نک بزنه یه چیز بگیره ولش کنه، دوباره یه نک بزنه اونجا یه چیزی بگیره ولش کنه، دوباره نک بزنه اونجا یه چیزی بگیره ولش کنه، اینا نتیجه نمید. یه چیز بگیره که دائم باشه، مثلا یه نماز شب رو انتخاب بکنه، تصمیم مصمم قوی. آقا شبان روز به غیر از نمازهای واجب این یکی رو دیگه سعی کنم تثبیتش. یک بخشی از قرآن خوندن را، روزی یک صفحه را، چند تا آیه را، نمیتونه اینو در پیش بگیره و هر روز با اون ملازم باشه. حالا یه روزش اومد چند صفحه قرآن دوباره رها کرد، باز دوباره دو هفته از قرآن خوندنش خبر نباشه، بازم یک دفعه حالا رفت بازم یک کمی قرآن خوند، این ببینید نتیجه نمیده. یه چیزی رو انتخاب کنید در بین قرآن خوندن، نماز شب، ذکر یونسیه، نمیتون یک کاری رو انتخاب کنید که بتونید انجامش بدید و دائمیش هم بکنید، در شما ملکه بشه، بذار پیاده بشه. هر روز یه صفحه قرآن است با تدبر، در نیم ساعت، در 20 دقیقه، نمیدونم به وفق کسبتون، کارتون، زندگیتون اون رو مثلا انتخاب کنید، ملازم پیدا بشید که تا یک سال اینو ادامه شد. ولذا بهترین چیز اینه که حداقل تا 40 روز، و باز بهترش اینه تا یک آدم اینو انجام بده، حالا هم زیاد سنگین نباشه، هم بتونه از عهدش بر بیاد، هم فشار به خودش نیاره، هم فشار به اهل منزل نیاره، به تعبیری بتونه او این باری که گرفته رو بلندش کنه. بعد اینو تا یک سال داشته باشه. حالا یا ذکر یونسی است، مثلا لا اله الا انت سبحانك انی
کنتو من الظالمی، مزاحم هیچ کس هم نباش. اگه حتی گریش اومد مزاحم زن و بچه هم نشه، برای خانواده گرفتاری درست نکن. تصمیم بگیره نون آوری منزلش را عبادتش کن. بارالله چند تا از عزیزان خلقت را از همسر از فرزندان تو عطا فرمودین، تصمیم گرفتم که برای رضایتون نوناورشون باشم، کار کنم، کارمندم، بزازم، بقالم، کشاورزم، طلبم، هرچی، و میخوام برای رضایتو برای اینها غذا بیارم. وقتی میره برای دنبال کسب، کسبش رو عبادت قرار بده. الکاسبو حبیب الله، بشه محبوب خود و همون رو درست اجرا کن. کسب حلال، زحمت بکشه، تمام توانش را بذاره، یه لقمه نون حلال برو زن و بچهش بیاره. این بزرگترین ریاضت است، بهترین عبادت هاست که کسی، مردی توان داشته باشه بتونه برو زن و بچهش نون حلال بیاره. کم چیزی نیست. درست امشب و دو شب قبل و انشالله هنوز به مراتب قوی تر شب 23 راه توبه رو در پیش میگیریم، الهی العفو میگیم، دعای جوشن کبیر قرائت فرمودید. الان واقعا یک پارچه نوری، همه نور، همه روشنایی پیدا. اما اگه خدا اینا کرده همین که باز گناه اومد تاریک بشه. این که در دستورات اخلاقی فرمودن هر شب خودتونو محاسبه کنید، برای اینکه شاید یک ماه نورانی بودیم که هستید، ماه رمضان نورانی هستیم که هستید، روزه نور میاره، روزه موت ابیض میاره. الان همه به موت ابیض مردن، روزه دارا همه سفیدن، همه قلبهاشون نورانیه. ایشالله هم با هیچی خودشون آلودم نکردن در یه ایام، اما یک ماه خوبه. عمده اینه که بتونی این یه ماه رو نگه بداره، اون 11 دیگرم اگه بتونی اینو ادامش بده خیلی عالیه. یکی از روات به جناب رسول الله عرض کرد: یا رسول الله، من بر خودم از صفت منافق و نفاق میترسم، نکنه من منافق باشم. فرمود چرا؟ فرمود آقا وقتی ما میاییم مسجد خدمت شما میرسیم، نماز شما شرکت میکنیم، فرمایشات بر ما میفرمایی، خیلی حال خوبی داریم. اما وقتی از محضر شما که میریم، باز میریم توی بازار و کسب و کار و خونه و امور دیگر که مشغول میشیم، میبینیم نه، اون حال، اون حرارت، اون صفا، اون نورانیت دیگه نیست، حالمون به هم میخوره. مکنه آقا میترسم من منافق شده باشم، پیش تو یه جور، آقا وقتی رفتم از شما جدا شدم طور دیگریم، داره حالش رو به آقا عرضه میکنه. حالش رو که عرضه کرد، آقا فرمود نه، این وصف نفاق نیست که شما منافق باشید، بلکه اگر اون حالی که میاد پیش من بتونید از پیش منم رفتید در خانه، در مزرعه، در بازار، در چه، اون حال رو داشته باشید، اگه بتونید اون حال رو حفظ کنید، ملکوت عالم بر شما چی میشه آقا؟ متجلی میشه. ملکوت عالم بر شما متجلی میشه. منتها آقا فرمود که حالی که پیش من دارید، از پیش من رفتید، اینا نگهش نمیدارید. حالا درسته که این وصف نفاق نیست، دو همه علایم داریم، تا مسجدیم خوبیم، تا با روحانی به سر میبریم تو مسجد چهار تا روایت اخلاقی میگه، یا حالات خوشی داریم، خلاصه تذکر میگه. اما وقتی رفتیم برگشتیم، باز یواش یواش دنیا که به ما رو آورد، چون نفس مجرده، نفس چون مجرد است به هر چی رو بیاره خو میکنه، به نماز شب رو بیاره خو میکنه، وقتی دوباره از نماز شب جدا شد به بی نماز شبی یک دمی اونجوری رو آورده خو میکنه، به آقا رو میاره خو میکنه، وقتی رفت از آقا جدا شد رفت به خانه رو آورد، به مزرعه رو آورد، به اونجا خو میکنه. این طبع نفس است. حالا یکی میره گناه میکنه، نه، این نمیگه که آقا جان ما میریم از خدمتت میریم گناه میکنیم، نه، گناه نمیکنه، خوبه، نمازم میخونه، حالم داره، اما اون حالی که پیش آقا تو مسجد داره تو خونه نداره، اون حالی که تو دعای کمیل داره تو خونه نداره. آقا فرمود اگر اون حالی که پیش من داری بتونی بعد از این که از من جدا شد، چون نمیشه که شبان روز با آقا باشه، که بالاخره آقا هم خونه داره، آقا هم زندگی داره، آقا هم همسر داره، پیغمبرم باید بره منزل، خانوما از او انتظار دارن، آقا مشکلات دیگر داره، باید اجتماع رو اداره کنه، فقط نمیشه نمیتونه شبان روز همینجا مسجد بشینه، مردم هم همینجا بشینن، نه کسبی نه کاری، که نمیشه آقا، هم آقا کار داره هم مردم کار دارن. ولذا حتی اونایی که اصحاب صفم شدن مثل ابوذرها گفتن آقا اصلا میخوایم شبان روز پیش شما باشیم، خب بازم پیش آقا بودن، بالاخره صبح که میشد میرفتن باز مزرعه، حالا شب میومدن اونجا دم منزل آقا میخوابیدن، این که تموم نمیشه آقا، که بالاخره یه لقمه غذا میخوام. جناب رسول الله هم فرمود حق ندارید بشینید دیگران غذاتون رو تأمین کنن، کل بر دیگران باشید، روی دوش دیگران خودتون و خانوادتون رو بار کنید و خیال کنید که اهل عبادتی در برید شما. فإن لك فی النهار صبحا طویلا، شما در برید روز، کسب کنید، کار کنید، مشکل هست، ارتباط با اجتماع، هر چی بگی تو گوشها فرو نمیره. تازه من و شمایی که مسجدی هستیم حرفا تو گوشمون کمتر میمونه، یادمون میره، وقتی رفتیم باز فراموشمون میشه، خو میگیریم. حالا یه عده هم تو اجتماع شاید سال تا سال مسجد نبینن، روحانی نبینن، گرفتاری های اقتصادی شده، مشکلات شده، زندگی الان درآمدها مشکل شد، فقرها رو کرد، ده ها جور گرفتاری است. حالا یه عدمون تأمینیم، یه عده زیادمون هم تأمین نیستن، تفلی ها اینا مجبورن بیان، یا کارگرن یا بزازن یا بقالن یا کشاورزن یا کارمندن، هزار جور گرفتاری داره، اینا مجبور همینجور با چنگ و دندون یه چیزی گیر بیاد. علیزا نمیشه بگیم آقا اجتماع یه اجتماعی بشه، مدینه یه فاضله بشه، این به این راحتی شدنی نیست. ولذا میشه یک جایی که تا رفتیم غرقیم، تا رفتیم تو اجتماع هم غرق میشه، راهی هم نیست، نمیشه نره. اینه که بتونیم این حال رو حفظ کنیم، با مردم خوش برخورد باشیم، وصایای آقا را خوب فرمود، عرض کردم که خوب دقت کنیم، اصلا تمام جمله های وصیت نامه آقا دستور العمل است. جوان عزیز، این وصیت نامه آقا اصلا به صورت یک کارت، یک پوستر، یک چیزی که تو تمام خونه ها نصب بشه. بعضی از جمله هاش می فرماد که فرزندم دنیا رو مقصود بزرگ خیش مساز. معلوم میشه دنیا مقصود هست، اما قصد اصلی دی نباشه، باید بری کسب داشته باشی، دنبال کار برو، دنبال زندگی باش، اما معناش این نباشه دنیا طلبی بشه مقصود اصلی بزرگت، این نشه. و در طلبش متاز، به اینجا و اونجا درست میشه، منتها الان تاخت و تاز ما به همدیگر باعث شد بعضی ها مانع روزی دیگرایم، وگرنه رزق مقسوم آقا، به هیچ کس نیست رزق نرسه، رزق وقتی میاد یه عده میپرن این وسط بیش از حد میگیرن، گرفتاری درست شده، وگرنه از غیب عالم به ظاهر عالم درست میاد. فرمود نماز را در اول وقت به پا بدار، زکات رو در همون وقت اصلیش که وقتی زکات بر تو واجب شد سریع ببر برسون به دست مستحقین، بذار زکات برسه، یه عده بیچاره ندارن، اونها دعات میکنن، گره ها گشوده میشه. یکی از راههایی که میخواییم اجتماع ما از این بنبست بیرون بره زکاته، خمس است، ای داده بشه. همونایی که ندارن دارا میشن، هم دلشون خوش میشه. چقدر الان نامه ها میاد آقا گرفتاریم، برای یه لقمه نون ما اسیریم. خب ما که الان واقعا تو این اجتماع ما که پر سرمایه است، اهم از سرمایه های دولتی یا سرمایه های شخصی، چرا باید یه عده‌ای در کنار ما باشن که مثلا منزلش سقفش سوراخ آبریزی داره، کوچهش پسته، میبینه تمام آبهای همه کوچه باید بره تو خونه این بیچاره، پدرش مثلا میفته سکته گرفته کار نمیتونه، چند تا دختر فرض تو منزل هم هیچکی نداره، یه مادری هم هست مریض مثلا. حالا اینه چرا؟ حالا ما بشینیم این بغل دستیشو هی بگیم یا الله یا الله. خدا به حضرت موسی فرمود من مریض شدم، چرا به عیادت هم نیومدین؟ جان خدا شما که مریض نمیشید، یعنی چی؟ فرمود این بنده من که در کوچه شما در اون بغل اونجا مریض شده، چرا به عیادتش نرفتین؟ کسی عیادت مریض رفت به عیادت خدا رفته. چی جور میشه آقا؟ چی جور تأثیر میکنه؟ برادر دنبال راه عرفان و خودسازی هستیم اینا پیاده بشیم. اینا این نیست که حالا من بگم آقا من حتما برم افکار مولا صدرا بخونم عارف بشم، شهر فسوز قیصری بخونم عارف بشم. درسته اونا هم فرمایشات حق، برم اشارات شیخ و رئیس بخونم عرفان پیدا کنم بگم عارف شد. نکنه همونا رو هم میخونیم، به تعبیر امام فرمود اسفار خوندیم، اینا رو خوندیم، اما نه از اسفار سفری حاصل شد و نه از خصوص فصل. اینا برای اینکه آدم دائما خودش رو تذکر بده آقا حواستو جمع کن، حرف این حرفانی. بله خیلی ها خصوص هم خوندم، به جایی رسیدم، اسفار خوندم، سیرها کردم، اما معناش این نیست که حالا اینا از این امور. نه، علامه طباطبایی که اسفار خوند، خصوص خونده، تمهید خونده، کتابای دیگر خوند، تفسیر قرآن خونده، پیش استاد زانو زده، همین حرفا رو عمل کرد که استاد ما میفرمان من 17 سال با او بودم، یک مکروه من از این مرد ندیدم، یک مکروه ندید. نه اینکه حالا یک کسی اسفار بخونه کار حرام انجام بده که معناش نی، او داره اسفار میخونه که یک کس تفسیر قرآن بخونه بعد کار حرام هم انجام بده. نه، اگه میبینید المیزان علامه تو جان میشینه، برای اینکه هم اسفار خون، هم فسوس خون، هم تفسیر خون، هم فقه خون، هم اصول خون، هم فلسفه، هم عرفان، اما در مسائل شرعیش هم اونقدر مراد داره، یک مکروه هم انجام نمیده. حالا تا چه برسه به حرام؟ خمس نده، زکات نده، به دیگران اذیت کنه، غیبت این اونو بکنه، دروغ بزنه، بعد حالا اسفارم بخونه، اینا که نی، قطعا اینا رو انجام میده. بعد حالا میگه تعالو بالاتر، تا اینجا قوی شدی یا بالاترم خبر هاست. فرمود پسر نماز رو اول وقت بخون، زکات رو در وقت خود به اهلش برسون، بذار برسه کمکت میکنه. در کارهای شبهناک خاموش باش، چیزی برات یقین حق دنبال، چیزی برات یقین است باطل است دنبالش نرو. خیلی از چیزها شبهناکه، آدم تو شکه، خدایا نکنه حق باشه، نکنه نباشه. میفرمان غف این در شبهات، در شبهه باش، باش تو ببین چه خبره، ببین پشت پرده چه خبره، چه دستایی تو کاره، از دوست، از رفیق، از خانواده، از این، از اون چه خبره، چی شده، شبهناک شد. در شبهناک فرمود در امور شبهناک خاموش باش، لب ببند، زود اظهار نظر نکن، حرفی رو نگو معلوم نیست چه خبره. خطرناک. چون همون خدایی که این قرآن رو بر پیغمبر نازل کرد به انزال دفعی در مثل امشب یا دو شب بعد شب 23 یا دو شب قبل، همون خدا در این انزال دفعی که یک باره حقایق را به پیغمبرش داد از اول تا آخر، آخر قرآن پیغمبر رو به دو تا سوره ختم کرد، فرمود آقا از سوره هم برای شروع نکردم، تا اینجا یک دفعه بهت الغا نکردم، حواست باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ، این آخرا هی با آقا گفت بگو اعوذ، پناه میبرم به رب الفلق. از چی پناه میبرم؟ من شر ما خلق، از هر چه که خلقن از شرشون به خدا پناه میبرم. حالا اینا بحثای فلسفی و عرفانی سنگین داره. من شر ما خلق دیگه هیچ چی رو فروگذار نذار، حتی ما خلق یعنی خودت هم جزء خلقی چون آفریده شده، تو هم نفسی داری، مواظب نفس خودش هم باد و حتی از خودت هم به من پناه بگیر. این ما خلق همه چیزو میگیره، ما خلق. و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد و من شر قاصد اذا وقب، هی همینجو از این بیا از اون بیا از اون بیا از اون بیا از این بیا، میگه برو تو اجتماع. اما میگه از همه اجتماع بترس. ای خدا جان از همه بترسم؟ بله از همه بترس، از اون دوستانتم بترس، از خودتم بترس، از همه بترس. ولی از آقا شب تا به صبح هی میگفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفتم، من رو به خودم هم وانست، به هیچ کس دیگر غیر خودت هم وانست، لا تکلنی الا غیر که الا غیر که طرفت عینم. بعد در آخر چون میدونه پیغمبره، تو اجتماع، تو خانواده، توی محیط، توی کوچه، توی شهر مدینه است، تو بین دوستانه، تو نماز جماعت مستمع داره، سالیانی نماز خون پشت سرشن، عرق چین به سرهای صفحه اولن، اما چه خطرناک ها درست میشن. همینو چه خطرناک میشن به وقتش. در آخر فرمود آقا باز دلم آروم نمیگیره، باز میخوام یه ترسی هم بده. قول بسم الله الرحمن الرحیم، به تعبیر امام فرمود با بسم الله حرف جر متعلقه به متن همون سوره است، یعنی به اسم الله بگو قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اونجا فرمود به رب الفلق، اول تو رب فلق اینا الله تفسیر میخواد، الان نمیشه همه رو حرف زد. این آیه گفت رب الناس، بیا تو رو از کل مردم هم بترسون. قول اعوذ، پناه میبرم به کی؟ به ناس؟ نه، به رب ناس. اینا همه پیامدار، به اله ناس. ناس کیان؟ مردم. ان ناس، ناس با الف لام استقراقیه، از مطلق مردم بترس. به کی پناه ببرم؟ به ناس؟ نه، به نمازخون ناس؟ نه خیر. به روزگیر ناس؟ نه. به خوب ناس هم نه، فقط به رب ناس، به اله ناس، به رب ناس، به ملک ناس، به پادشاه ناس، مردم، به اله ناس پناه ببر. از کی؟ بدون. این یکی به تعبیر آیه میگن نکره در سیاق نهی یا نفیه، که من شر الوسواس الخناس، این الوسواس الخناس کیه؟ من بیان میکنه من الجنت و الناس. آقا من حرفم تموم شد، خداحافظ دارم میرم. یا رسول الله انا انزلناه فی لیلت القدر، امشب قرآن رو به تو یک باره میدم، پایان این کتاب بهت میگم، فقط آقا پناه بیار، هیچی فرو گذار نشد، فقط پناه بیار، پناه بر خدا، پناه بر خدا، همه مون اینطوریم، پناه بر خدا از شر خودمون، از شر دیگران، فهم پناه بیار. خطرناک. یه وقتی میخواستیم تبلیغ بریم پیش یکی از بزرگوارانمون مشرف شدیم، فرمود آقا از سه کس بترس، داری میری تبلیغ، از او عرق به چینهای سر اول صفحه اول نماز جماعتت هم بترس، از اونایی که خیال میکنی با تو خیلی دوستنم بترس، یه دست دیگر هم فرمود اجازه فرمایید نگم، خاطر که چیزی باقی نمیمونه. میبینی آقا به وقتش چیزها در میاد. ای عجب، این همه سال آدم خیال نمیکرد که چرا باید اینجوری باشه، به وقتش که چیزها در میاد. خطرناک. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. حالا از اجنه که دیگه با ویلا، اونا رو الان فعلا بذاریم کنار، چون اونا رو اصلا هیچ شناختی نداریم، ندیدیمشون، میگن هستن، اون یکی رو خدا شما رو حفظ میکنه، فقط از خودتون حفظ بشید. هر کدوم از ما فقط از خودمون حفظ بشیم، از شر آقا بنده که بالای منبر نشستم، از الان تا سال آینده فقط از شر خودم حفظ بشم خیلی هنره. حالا چرا به دیگران جسارت کنم؟ شر خودم، چون خودم هم جزو ناسم، از شر خودم. این وسوسه‌گره. سعدیا تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، تنها مشکل ما خودمونیم. این که امام امیرالمؤمنین میگه الهی شکوتو احوالی، من از حالات خودم به تو خیلی شکایت دارم. آقا از کی شکایت داری؟ از خودم، از خودم شاکیم، چرا اینجوریم؟ چرا همت ندارم؟ چرا ارادم قوی نیست؟ چرا اینقدر لطف میکنی رو گردانم؟ چرا حواسمو جمع نمی کنم؟ چرا به واجباتت ملتزم نیستم؟ چرا از حرامت دور نمیشم؟ چرا اخلاق خوش ندارم؟ چرا خوش برخورد نیستم؟ و و و و ده ها از این گرفتاری ها همه مال خودمه، دیگران که به من ندادن. آقا که اینا که کسی بهم نداد. فرمود با همسایگان نیکو سلوک کن، مهمان را گرامی دار. بعد فرمود بپرهیز از جاهایی که محل تهمت است. عزیزان، سروران، این وصیت نامه را نسب العین خودتون قرار بدید، جمله به جمله، کلمه به کلمه آقا را هی مرور کنید، با روحانیونتون ارتباط داشته باشید. برادرها، خواهرها، امشب که شب قتل علیست، شب توبه است، شب بخشیده شدن گناهانه، شب این است که یک بار مرورمون کنیم. برادر، خواهر، عزیزانی که در اینجا در منظرتون هستم، عزیزانی که بیرون در منظر شماییم، خواهرها، برادرها، یک بار خودمونو مرور کنیم همینجور، با هیچ کس هم کاری نداشته باشیم، فقط تنها مشکلمون الان خودمونیم، برا خودمون، هیچی مشکل ما نیست. بیرون میتونه آدمو ضربه بزنه، اما ضربه های بیرون هر چه باشه بیرونیست، ضربه های درون خیلی بده، آدم خودش به خودش ضربه بزنه. بعد حجابتون رو حفظ کنید خواهران. دختر گرامی، حرفی نداریم، والله خدای متعال بخشنده است، ما که حق نداریم سر سفره خدا بخیلی کنیم، چه حقی داریم؟ خدا هر کی امشب هر کجا رفت برای قرآن بتر، یا تو خونش یا تو مسجد یا تو بیمارستان ها که الان خیلی ها تو بیمارستان ها مریضن نمیتونستن بیان مثل من و شما در مساجد حاضر بشن. خلاصه امشب همه مهمان سفره خدای، هیچ کس هم حق نداره به مهمونای خدا جسارت کن. فقط حرف در اینه خدا هم میبخش. حتی شاید کسانی امشب حقوق الناس برگردن دارن که حق الناس دیگه حق مردمه، خدا حق خودشو میبخش، اما حق مردم را به یک تعبیری میگیم نمیبخش. چرا؟ برای اینکه مال دیگرانه، مال خدا نیست. ولی اون رو هم فرمودن اگر کسی تصمیم بگیره توبه کنه، حق مردم رو هم خدا به اون میبخش. برای اینکه اینقدر در قیامت به اونی که برگردن من و تو حق داره اینقدر بهش میده، میگه آقا از این بندم تو راضی شد، اونقدر بهش عوض میده، او میبینه که حالا اگر این مقدار حقی که برگردن من و تو داره اگه نبخشه و بخواهد گناهان خودشو در پیشگاه اله پاک نکنه با این بخشیدن با این نبخشیدن، او خودش اینقدر گرفتار هست بیچاره میشه. اونقدر بهش میدن که این میگه بارالها من دیگه از او گذشتم، چی هست یادم نمیاد او چه کرد، من این همه نعمت تو رو از دست بدم حالا صرفا بگم که فلانی نمیخوام ببخشم، من میبخشمش. اینجوری خداست، یه معامله عجیبی ها. امشب همه رو میبخش، همه گند، اونم تازه من و شما هم که میخواییم آقا جانمون برای خدا به شفاعت برد، فرق شکفته آقا جانمون، آیان مهربونمون، کسانی که خودشونو فدای ما کردن. پیغمبر میخواد از دنیا بره، هی میگم منتظره، جبرئیل آمد آقا جان آمدم شما رو قبض روتون کنم. جبرئیل فقط از پیغمبر اجازه قبض رو گرفت، آمد اجازه بگیره، آقا جان فرمود که نگرانی دارم، نگرانیم رفت نشد، آروم نیست، میخوام بیام، من که خوشتاقم با آمدم، اون سویا منتظر، من میخوام بیام، اما یه نگرانی عزیز آقا جون چیه، چرا اینجور گرفته ای در قبض؟ فمالا من بیام کاری ای همه آمده من چی میشه؟ چون آقا میبینه، خودش میبینه، خودش در آیه در روایتی فرمود بله این دوستان من اینو منو پیرم کرد، امت من منو پیرم کرد، برای اینکه وقتی قیامت میشه اینو با یه اشکال عجیب غریب میاد، یکی به شکل گرگه، عده ای به شکل فلان حیوان، هم عده ای چند، من اینا رو میبینم خجالت میکشم، چون معراج رفته دید همینجور گروه گروه خیلی وضعه به هم ریخته ای دارن کروبه ای اشکال، فرمون نگرانم چی کار کنم، آخه امت منم اینا، فردا میگم ما میگفتی و شهد و امن محمد نمیدونم چه کنم، بلای جانم رهاشون کنم نمیدونم، نگهشون داشته باشم حرف گوش نمیدونم، آقا جون بدیم قبول داریم، گناه داری قبول داریم، اما اومدیم آقا دست ما رو بگیر، یا بقیت الله یا امیر المومنین، آقا جان امام سجاد تو دعای ابو حمزه سومالی میگه مالی لا ابجی ابجی لخروج نفسی، گریه می کنم بر اون لحظه ای که می خود جان از تنم بیرون بره. سخت است، سنگینه، سنگینه، یا الله. برادر و خواهر، دخترای گرامی ما، اونایی که این شبها دستتون قرآن و مفاتی میگیرید، حجابتون خوندید، تصمیم بگیرید با حجاب بشید. اونایی که حجاب دارید و زیر چادر گناه میکنید، تصمیم بگیرید گناه نکنید. من با این عمامه هم تصمیم بگیرم گناه نکنم. خدایا خدایا، ما نوع گناهانمون رو حق نداریم بشماریم. خدا فرمود گناه من رو، گناهی که گردید پیش غیر من اصلا هر بجو نزد. من خجالت میگیرم برای اینکه فئنه لا یغفرها غیرک. آقا جز توی خدایی کسی دیگر بنا نیست که گناهان رو ببخشه. حالا که اینه، گناه رو پیش غیر خدا باز نگن. اگر گناهی کرده پیش خدا باز کنه. خدایا پیش تو باز کنه. خدا می فرماد پیش غیر خودم باز نگن. من خجالت میگیرم، من نمیدونم تحمل کنم. چرا خودتو مبتزه کردی؟ این سری گناهان آشکاره، اینا دیگه فرد خودش رو مبتزه کرد. اونها رو هم انشاءالله همه دعا کنیم که بخشیده بشه. اما خیلی از گناهان کسی خبر نداره، اینا رو پیش خدا فقط باز کنیم، خودتون تو دل بگذارونیم. انشاءالله گناه ندارید، ببخشید. من این حرفا رو میزنم برای اینکه امشب شب بخشش گناهانه. خدا تا گناه نره، تا پاک نشیم چیزی نمیتونیم بگیم. ای الهی العظیم، الهی العظیم، یا الله، یا امیر المؤمنین. آقا جان، یا علی، از تو ما پیش تو هم گناهانمون رو بازده میکنیم، فقط بازده میگیریم. با خدا سفارش بفرمای بشم به احترام تو ما رو یه نگاهی بکنه. میکنه میکنه. یا الله، انشاءالله با توبه من به سوی قرآن به سر میریم. مولای یا مولای
پدرامونو بگیر، دست مادرام عزیزمونو بگیر، دست دخترای جوونمونو بگیر. یا علی یا علی یا علی یا علی، دست پسرامونو بگیر آقا جون، آقا جون تو جلو را بیفت، برو پیش خدا، ما را هم با خودت ببر آقا. آقا مولای یا مولای، آی انت القوی
الله.
مولای یا مولای خیم تر راز گوی و علی
کسی بیکار نباشه.
کبیر و انا الصغیر فلیرحم الصغیر الا الکبیر. وقتی وارد مسجد کوفه شد صدای اذانش بلند شد، الله امشب تو هر مسجدی هر جمعی که هستن شاید دلای هر جمعی با هم دیگه مرده بده، انشالله دلا همون با هم دیگه ارتباط داره. برای این جمع محب علی عزیز انشالله شاید آمونم کمک مون میکنم. اونایی که تو بلا شلم چه غفا و عملیات هایی مثل رمضان و بیت المقدس و بدول مبی ای تو بیدون مینا چه راز و نیاز میگردن، بعضی ها سه چهار شبان روز تو بیدون میر بودن بعد شهید شدن، اینقدر تو آدم از دول موندن اونقدر دعایی کمیل مناجات میگردن، اونا دوستان ما بودن، اونا این جوان در دوار رو میگیرن. جلال 110 بار با نام مبارک علی به زوی قرآن به سر میریم. علی آی مریضای تو بیمارستون آر و یاد بیاری، آی معلولین و مجروحین و قتل و خایه و شیمی آیا آی عزیز و یاد بیاری، آی مادرها و پدرهایی که میگید جمعون آمون نگرانیمون هر وقت آخه ای الهی به پهلوی آی بشگزده فاطمه
Thank you.
جعته في و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك من ده مرتبه بك يا الله
علي علي
در تا مونده باشد
سیاد رفته باشد تو دام نفس گرفتار شدیم یا الله دشمن و اما رو محاصره کردن یا الله خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر به حق ای اسمای اوزنایی که غزبت دادیم خدایا رهبر عزیز حفظ بفرما دشمنانمون منکوب بفرما خدایا امریکا اسرائیل انگلیس همه دشمنایی که در کمین ما قرار گرفتن همشون روز به روز رسواتر بفرما کشور ما رو مملکت ما برا همیشه از محبان خالص علی قرار بده ولایت آقا رو با ما در دنیا و آخرت ما رو با ولایتش محشور بفرما خدایا خیلی مریضا داریم یا الله خدایا به این اسبای اوزنایی که غضبت دادیم به اسم شریف شافیت بر همه مریضا من تجلی بفرما این سری مریضا من جوانانن خیلی گرفتارن التماس دعا دارن جوانای مریض رو شفا ادا بفرما خیلی تو بیمارستون و حالا آن ناله میزنه یا الله هرچه زودتر شفا ادا بفرما گرفتاری مالی خونوادگی بعضی از خونواده ها اختلاف افتاده بین زن و شوهران بچه ها بیچاره ها خیلی اسیر شدن نامه ها نوشتن خدایا این اختلافات رو برطرف بفرما به حق محبت علی و زهرا بین هر زن و شوهری که اختلافی پیش اومد از هم کدورتی دارن به حق این دو بزرگوار کدورتشون رو برطرف بفرما با محبت بینشون انشالله همه فرزندان این خانواده ها رو امیدوار بفرما خدایا اگر گناهانی کرده باشد موجب عذاب است او گناهانشون رو ببخش و بیامرز بعضی از خانواده ها گرفتاری های مالی دارن خدایا مشکلاتشون رو برطرف بفرما گذشتگان زبل حقوقان پدرها مادرها اونایی که از دنیا رفتن دستشون کوتاه همه رو ببخش و بیامرز بارالا ما رو به هم دیگه دوست دار سر بفرما کدورت رو از اجتماع ما بیرون بفرما برادری و صفا رو بین همه کشور چه مسئولین چه مردم چه مردم با هم چه مسئولین با هم خدای روز به روز بیشتر بفرما همه سوی زنها کینه ها رو از دلها بیرون بفرما را یا همه گرفتاری همون خودمونه گناهانمونه گناهان ما ببخش و بیامار آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما فرزندانمون نسلمون را از شیعیان خالص علی و اولاد علی و پیغمبر قرار بده روز به روز قرآن رو در اجتماع ما بیشتر پیاده بفرما قلب مقدس حضرت بقیت الله از باراضی بفرما خدایا فرج عزیزمون رو نزدیک بفرما توفیق ادراک فرج و قیام و ظهور حضرتش به همه عطا بفرما گذشتگان همه عزیزانی که اینجا زحمت کشیدن خدای غریق رحمت بفرما بر درجات امام و شهدا بیفزای توفیق حفظ خون شهدا و اهداف مقدسشون به همه من عطا بفرما به نبی واله رحم الله
من يقرأ الفاتحة مع السلوات